چرا قرمز یا هر موردی. چجوری بگم، شاید با سه برابر حق بیمه قبلی نتونه بیمه نامه بگیره. یعنی شرکت های بیمه آزم. ما این بیس و زمین اطلاعاتی رو نداریم که اینا به شرکت های بیمه منتقل بشه و من بتونم راجع به این قضیه برخورد کنم. موارد دیگه بسیار زیاده که اتفاقا مجلس میتونه وارد بشه. من فکر میکنم حوصله بس نباشه که من توضیح بدم.
آیا دکتر صحبت پایانه بفهم؟ بله بفهم.
ببینید آیه، این مطالبی که فرمودی صد درصد درسته و من از کنار خدمت خوب نمایندگان شما سلیمانی و دوستان به مرکزی نمایندگان شما میان در کمیسیون وقتی که اصلاح قانون مطرح میشه میان اونجا خب پیگیر این مسائل هستن و همینطور که شما گفتید ببینید یک قوانینی که ما در ایران داریم دیگه منحصر به فرد دیگه. واسه متاسفانه من همیشه در کمیسیون گفتم و خدمتتون عرضم که این یک قانونی که تصدیق میشه باید ببینید خب این قانون در کشورهای دیگه چگونه اجرا شده. من مثلا بی حضرت علی فرمودای احمدی به نظرم بود فرمودن درسته
بود احمدیان بر
بله احمدیان فرمودن. ببینید این دو مطالب درسته. من به نظر میرسه که این به یعنی ما این دریافتی که از مثلا برای شخص سالس داریم اینو مثل گوشت قربانی تقسیم میکنیم، این اینقدر برداره اون اینقدر برداره، مالیاتش اینطوری باشه، دسته‌های مختلف، من قبول دارم که این مشکل ساز شده. ولی واقعا چیش اینه که دیده بخش مواقع ما اونجا دیگه اکثریت نمیشیم، اقلیت میشیم، بقیه مواقع نمیتونیم بقیه مثالی رو پیش ببریم. ولی واقعا خب من قبول دارم که در بحث بیمه هم باید در تجربه های دنیا استفاده کنیم، بتونیم که مثلا در کشورهایی که نه خیلی پیش رفته ولی در حتی کشورهایی مثل خود هستن دیگه، بعضی کشورها چگونه قانون بیمه شون هستش مثلا مترقی هست، از اونها ما استفاده کنیم در بیمه، بتونیم قانون واقعا در
ببخشید
ما واقعیتش اینه که ما در قانون گذاری یک کمی از چیز تجربه های دنیا نمیتونیم استفاده کنیم که ببینیم در دنیا چگونه قانونگذاری کردن، خود تجربه بشری رو در اینجا استفاده کنیم. متاسفانه ما
آقای دکتر این قوانین بیمه بین المللیه، اینجور نیستش که ما باید تابع قوانین بین المللی بیمه باشیم. الان مسئله‌ای که به وجود اومده در رابطه با این افزایشه، مطمئن باشید اون ارقامی که مجلس تعیین کرده به موجب قانون قطعاً این سازمان‌های مربوطه یا نهادهای مربوطه رو تکالیفی رو بهشون موظف کرده، اونها هم حتما باید تکالیفی رو انجام بدن در این راستا. به طور مثال حتما اگر مثلا به راهنمای رانندگی یا نیروی انتظامی چیزی واقعا تعلق میگیره بابت این درصد حقیقی که از مردم گرفته میشه، خب به اونا یه وظایفی محول شده، خب اون وظایف اگه انجام نشه قطعا ضریب خسارت بیشتر از این خواهد بود. یعنی نمیشه آثار اون تکالیف قانونی که مجلس مصوب کرده که درستم به نظر من عمل کرده، بایستی که اون کسی که داره این کارو به هر حال بهش نظارت میکنه ببینه که اون تکالیف انجام شده یا نشده. ما مشکل عمدمون بحث حقوق شهروندیه، بحث فرهنگیه که واقعا این مصوباتی که مجلس میده و این مبالغی که از مردم میگیرن بابت اون کاری که باید انجام بدن، اون تعهدات و تکالیفی که انجام بدن، آیا اونا انجام میشه یا نمیشه؟ به نظر من باز این برمیگرده به هم دولت و هم به مجلس که واقعا این نظارت ها انجام بشه. آقا ایکس درصد یا یه عددی رو به عنوان حق بسیار به عنوان سهم فلان نهاد در نظر میگیرن تو حق بیمه، خب اب نداره، اما ببینم اون تکالیفش تا چه اندازه پیش برده، برای اونم حتما تعیین کنه، شاخص بذارن، رقم بذارن، ضریب بذارن، بالاخره نمودار مشخص بکنن، به لحاظ علمی مشخص بشه که این چقدر از اون کاری که بهش محول کرده به موجب قانون این عمل کرده. چون این نظارت انجام نمیشه تو مملکت تو کشور، متاسفانه یه همچین پیامدی رو داره.
خب خدمت شما عرض کنم که وقت تنگ میشه من قبول دارم این وظایفی که در قانون گذار میکنه و وزارت ها کمتر میشه و عملا ما نمیتونیم مثلا بگیم که مثلا نیروی انتظامی باید از این مثلا این مبلغی که درآمد داره یا دسته های دیگه وزارت بهداشت درمان و یا راهداری یا راهشهرسازی، متاسفانه ما وزارت هامون کمتر میشه، عملا شاید این مبالغی هم در یافتن در جاهای دیگه هزینه کنم. چرا ما انشالله بعد نظارت ها انشالله پیگیر باشیم، نظارت ها بیشتر باشه تا بتونیم واقعا این بحث خسارت ها.
آقای دکتر باقری عزیز، پس ما اینجا یک حالا قولی بگیریم، به خاطر اینکه من همیشه تکرار میکنم چون هدف از برنامه ما و رسالتش واقعا معیشت مردمه و همونطوری که عرض کردم خب دغدغه و هدف اصلی مقام معظم رهبری و همه مسئولین نظام هست. حضور شما رزم واقعا میگم، حالا اگر خواهشی که ازتون داریم، استدعا میکنیم دوستان مجلس، دوستان دولت، واقعا بنشینید، حالا حرف بچه های بیمه هم بشنوید، واقعا خب بیمه ای ها هم قطعا خب حرفی دارن برای گفتن، کارشناسان مثل خود آقای دکتر احمدی، مثل آقای دکتر اشرفی و دوستان عزیزی که هستن، واقعا بشنوید. انشالله به امید خدا با نشستایی که میذارین، به امید خدا این بحث نظارتی یک مقداری قوی تر و پررنگ تر باشه انشالله. سپاسگزارم که همراه ما بودید آقای دکتر باقری عزیز، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. التماس دعا. خدا نگهدارتون. خوب باشید. خب در خدمت شما هستیم آقای دکتر محترم، بفرمایید. خوش بود.
من در ادامه بحث از اینکه حالا چه مشکلاتی هست و اشاره فرمودید بحث قانونگذار، موارد زیادی هست واقعا جای ابهام و جای بحث داره، متاسفانه سالهای سال انجام نشده. من بحثای کارشناسی که حالا مردم ما بتونن یه تجزیه تحلیل داشته باشن، ببینید الان همین الان رو میز من یه پرونده دیگه‌ایه که یه نفر مصدوم حدوداً 1,200,000,000 تومان باید بهش خسارت پرداخت کنیم. داریم ما پرونده‌ای که 6 تا 7 تا 8 تا دیه محکوم میشه یک نفر آدم مصدوم.
درسته. خب؟
یعنی یه نفر مصدوم پول دیه فوت 5 نفر فوتی رو باید بهش بدن. و تمام اینا 0% شرکت بیمه باید پرداخت کنه. قانونی که ما داریم اینه اگه طرف مشروبات الکلی استفاده کنه، قرص روانگردان استفاده کنه، به صراحت قانون میگه اگه به عمد بزنه به کسی، شرکت بیمه بدون اقصای جون تضمین خسارت باید بده. یعنی مواردی که به قول تحمیل شده به شرکت های بیمه کاملا اتوبان یک طرف است. هیچ وقت حرف کارشناسای بیمه درد دلشون شنیده نشد، صحبتی نشد، تکلیف میشه اینقدر درصد بدید به فلانجا، بله حتما. و از این موارد بسیار ببینید پرونده های تقلب متاسفانه خدمتتون عرض کنم به خاطر فقر، به خاطر گرفتاری و فقر فرهنگی بخش عمده، حالا رقم کمی نیست، پرونده های تقلبیه. خب الان ببینید یه ترک روی یه دست یا پا 8% دیه، شما فکر کنید 8 تا 4 میلیون 800 هزار تومان رقم زیادیه. خیلی ها وادار میشن به اینکه تقلب انجام میدن، عملا برخوردی باشون نمیشه واقعا. بیان این معضلات و مشکلاتی هست قانون گذاری بشه، بیان بررسی کنن که یه جورایی بتونیم این مشکل رو حلش کنیم.
من آقای دکتر فرمایید شما در رابطه با اون کسایی که آگاهی دارند و حادثه میبینن و استفاده میکنن کاملا متینه، اما شما واقعا بررسی کردید که چند درصد از این کسایی که از این بیمه برخوردار میشن اما هیچ دانش و هیچ اطلاعاتی راجع به استفاده کردن از بیمه رو این بیمه رو ندارن؟ یه واقعیتیه که ما میزان کسایی که خسارت استفاده نمیکنن یا آگاهیشو ندارن یا اصلا دنبالش نمیرن یا اینکه اصلا فقط در حد این که این برگ بیمه رو دستشون باشه که جریمه نشن میرن این کار رو انجام میدن. خب شما این تعداد حتما بیش از اون، حالا جمعیت شما باید بفهمید که چقدر هست، که اینا اصلا واقعا از این قضیه هیچ بهره برداری نمی کنن. کما این که شما تو اون درصدهایی که برای شما اصلا تخفیف در نظر میگیرید برای بیمه اقتصالس، خودمون داره نشون میده که شما واقعا اون کسایی که از این استفاده نمی کنن چقدر جمعیت هستن. یعنی این آمارم شما به راحتی میتونید در بیارید. اگه یه همچین رقمی رو در بیارید به نظرم خیلی کمک میکنه به شما، برای حوزتون، برای تشکیلاتتون، که واقعا یه جوری باشه که یه عدالتی هم به هر حال در مورد اینا بیشتر اعمال بشه برای اون کسایی که واقعا استفاده نمی کنن و برخوردار از این خب موضوع نیست.
تشکر. آقای دکتر فرامرز خجیر، عضو محترم هیئت مدیره یکی از شرکت های معتبر کشور، سلام علیکم، پشت خط هستین. سلام.
سلام،
عرض ادب، تاعتون قبول.
ارادتمندم، سلام عرض میکنم خدمت شما و
خوش آمدید.
سپاسگزارم.
ما صحبت های دوستان عزیزون جناب آقای دکتر اشرفی دبیر محترم شورای عالی تامین اجتماعی و عضو هیئت مدیره کانون مرکزی کارکنان بازنشستگی و مستمر بگیران تامین اجتماعی کل کشور و همچنین جناب آقای دکتر عباس احمدیان معاون فنی که از شرکت‌های معتبر بیمه و جناب آقای دکتر باقری عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس رو شنیدین در خصوص تبعات افزایش 37%. آقای دکتر خوجی صحبت‌های شما رو هم بشنویم بعد با هم دیگه حالا دوستان دیگه هم ورود بکنم به بحث. ممنون میشم.
خواهش میکنم. من خدمتون عرض کنم که ببینید مستزای دیگه قیمت بیمه‌نامه سالس نشأت گرفته از میزان افزایش دیات ماست.
بله.
به طور وقتی مبلغ دی افزایش پیدا میکنه طبیعی است که حق بیمه اضافه میشود.
بله.
مستزای امسال ما حق بیمه افزایشیمون در بخش دیات به واسطه افزایش دیات 37%.
بله.
در صورتی که دیات 46.5% افزایش پیدا کرد و این خب 9% کمتر از در واقع میزان افزایش دیه است. خب این ناشی از اینه که شرکت های بیمه دارن کمک میکنن به صنعت بیمه با نگاه اینکه ما شرایط جامعه رو میسنجیم، در باب مسئولیت اجتماعی توجه میکنیم، به واسطه کرونا و کاهش سفرها طبیعی بود که ما قسمتی از حق بیمه رو کمتر بگیریم و این اتفاق افتاد. همراهی و هماهنگی مدیران محترم عامل در واقع شرکت های
بیمه، یعنی این هماهنگی و همکاری شده پس
قطعاً شده. ببینید بر مبنای آمار و تحلیل‌هایی که به دست اومده به این جنبه رسیدیم. واقعیت هم حساب کنیم، ما خب در یک مقطعی زمانی نرخ حق بیمه دولت تعیین می‌کرد.
بله.
به واسطه اینکه خب اعلام می‌شد و بدون اینکه هیچ مشورت و نظری از صاحبان صنعت گرفته بشه. امروز خدا رو شکر این اتفاق در شورای عالی بیمه می‌افته. شورای عالی بیمه خب افراد متخصص هستن، عزیزانمون در بیمه مرکزی تشریف دارن.
بله.
مدیران در واقع صنعت بیمه حضور دارن و نماینده سندیکا. طبیعتاً اتفاق بهتری هم سال افتاد. خب آمار بررسی ها نشون میده که واقعاً صنعت بیمه در حوزه سالس هنوز کسی ذخیره داره.
بند.
این واقعیت با پذیرفت عدد بزرگی هم هست. خب در سالهایی که بعد از سال 1395 که قانون جدید سالس اومد و به طب شورای عالی بیمه نرخ گذاری رو تعیین کرد، وضعیت مقداری بهتر شد، ولی واقعیت هم هنوز اون نیست. شاید مردم محترم ما فکر کنن حق بیمه رو که مثلا ما امروز 3 میلیون تومان بابت خود رو 4 سیلندر داریم میگیریم، درست این 3 میلیون تومان 30% عوارض فقط، یعنی اون تو تقریبا 1 میلیون تومان عوارض مختلفه.
بله.
از افزوده سهم وزارت بهداشت، سهم صندوق حفاظت بدنی و نیروی انتظامی، یعنی 70% حق بیمه شرکت بیمه دارن میگیرن. 70% اینکه باعث قسمتی کارمزدم پرداخت بکنن و هزینه بیمه گیری اصلا چیزی واقعا تاش نیست. شرکت بیمه از این فعالیت اصلا سود
نمیبرن. منم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم. ببخشید
سلام
داخل فرمایشات جناب عالی اومدم. عرضم این بود که واقعا این شورای عالی بیمه که این نرخو تعیین کرده برای 1400 خوب بود که حساب اون شاخصا و مبانی که موجب افزایش شده و ارتباطش با همین رقمی که تو بخش دیه تعیین شده و میزان برخورداری و ضریب تعداد افرادی که از این استفاده کردن تو سال 99، اینها را به صورت محاسبات خب اینو اعلام میکردن، حتما این کارو کردن. اگر این اتفاق افتاده این خوبه که به اطلاع مردم برسه، به جامعه برخوردار بدونن، بهره‌مند بدونن که واقعا این افزایش ها به هر حال اینجور تعهدات پشتش هست و به هر حال موجب این مسائل میشه. اما اصل قضیه اینه که ما خودمون الان تو حوزه تامین اجتماعی دلمون نمیخواد اصلا کسی دوچار یه همچین عوادث و عوارضی بشه یا فوت بکنه خدای نکرده و ما باعث بشه که برایش مستمری برقرار کنیم، چون اون آفتش به سیستم تامین اجتماعی هم وارد میشه. به همین دلیل ما دنبال این هستیم که تا اونجا که امکان داره میزان مرگ و میر و میزان حوادث رو کمتر بکنیم که بتونن به حساب کمتر بعد تعهداتی که برایشون وجود داره و یه سرپرست خانواری و خدا نکرده موجب یه همچین مسئله بشه. یعنی اون بر نقطه مقابلش هم نه اینکه تصور بفرمایید که مخالفتی با این موضوع وجود داره، اما من معتقدم به این که به لحاظ کارشناسی لزوماً هر افزایش نرخ حق بیمه نیاز به این داره که مبانی علمیش و مبانی افزایشش در مقابل تعهداتی که انجام بده کاملا شفاف باشه. این شفاف سازی هنوز انجام نشده.
آقای
این سوالی هم که دوستان دارن به حساب بیشتر انجام میدن در رابطه با این شفاف سازی هست.
فرمود
30% به سایر نهادها داده میشه.
بله.
خود این سایر نهادها واقعا اون کار خودشون اگه انجام بدن قطعا ضریب خسارت شما پایین تر خواهد آمد. به دلیل اینکه اونها یه تکالیف قانونی بهشون شده دیگه، اون تکالیف قانونیشون انجام بدن و نظارت لازم هم روشون انجام بشه که فقط پولو نگیرن دیگه. اگه واقعا فقط پولو میگیرن در مقابل پول اون تعهدات هم انجام بدن که این میزان خسارت شما هم بیاد پایین، ضمن اینکه از اون برم بالاخره یه خانواده ای بالاخره دچار همچین مسئله نشه.
آقای دکتر من کاملا فهمشون قبول دارم، اینجا در واقع دستگاه های نظارتیمون بایستی ورودی بهتری داشت باشن و مجلس محترم شورای اسلامی. ببینید ما واقعا میگم این 30% هزینه تحمیل میشه به مردم دیگه، شاید ما بتوانیم قسمت زوارز رو کم بکنیم، یا مثلا نیروی انتظامی بایستی گزارش بده از در واقع مبالغ بهش پرداخت میشه، خب طبیعی است بایستی تعداد حوادثمون کمتر بشه یا شدتش کمتر بشه یا وضعیت خودمون بهتر بشه. اینا رو کاملا قبول دارم. من واقعا هم میگم این محاسبات ما بر مبنای اکچوئری است و بر مبنای داده های سالهای متمادی سنتی بیمه است که نظر دادن.
آقای دکتر خوشی ببین من اول خواهش من عرایزم عرض کردم، ببینید با آقای دکتر احمدیان داشتم عرض میکردم، چون این یک حالت زنجیره واره، حالا قوه محترم قضاییه بحث دیه رو مطرح میکنن، بعد خب حق بیمه شخص ثالث بر اساس دیه‌ای هستش که خب تعیین میشه هر سال دیگه، درسته؟
بله.
و حالا آقای دکتر احمدیان خب حرف درستی هم میزن، میگن آقا ماشین میره بالا قیمتش، قطعات میره بالا، حالا خارج از مباحث جرح و فوتی بالاخره خسارات مالی هم وجود داره حضور شما عارضم، ولی ما تو بحث حالا جرحی و فوتی که میرسیم به داستان دیه، باز دوباره این زنجیره برمیگرده به همون ستاد دیه که باید از همون محل ستاد دیه باز پرداخت بشه، یعنی باز اونها متضرر میشن. خب یعنی ما میبینیم که آقا میاد دیه رو اعلام میکنن مثلا انقدر تومن، باز خودشون باید متضرر بشن، حالا یک سری افراد هستن به دلیل اینکه مشکل مالی دارن یا هر داستان دیگه نمیتونن بیان ماشین رو بیمه شخص ثالث کنن و میان دست به دامن خود ستاد دیه میشن.
ستادیه نمیده، صندوق ستاد بدنی داره
پرداخت. آها خب ببینید اینو آقای دکتر خجیر، حضرت عالی، همکارانتون، جناب آقای دکتر، همه باید اینو شفاف سازی بشه تو رسانه ها مطرح بشه، مردم واقعا اینا رو نمیدونن، یعنی
تو قانون کاملا مشخص شده.
بله ببینید قانون یک زمانی میگیم قانون، ولی خب باید اینم به عنوان رسانه‌ای بشه و مردم اینو باید بدونن که شرکت های بیمه ای هم حالا به قولی واقعا به قول شما مظلوم واقع میشه. اینو الان همه فکر میکنن که آقا شرکت های بیمه ای پولو میگیرن میزنن جیبشون، حالا به قول تو تحمیدین خب میگن 107% خب ما متضرر میشیم دیگه، خب میگن نه اصلا چنین چیزی مگه میشه، مگه داریم؟ خب واقعا اینو بیام مطرح بکنی شفاف، بگی آقا اینجوری هست، ما داریم پرداخت میکنیم، حتی اگه عزیزی نره بیمه شخصی ما مجبور میشیم این کار رو انجام بدیم. آقای تحمیدین شما هم توضیح بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت آقای خوجی استاد، بنده ارادت دارم خدمت
شما. خوشحالم که سلام عرض میکنم خدمت شما.
ممنونم. من ضمن تایید صحبت‌های شما به نوعی حالا همدردیم و داریم اینجا الان درد دل میکنیم، یه دو تا نکته انتقاد از خودمونم داشته باشم، از خود ما بیمه یا این که واقعا بله افشای اطلاعات نمی کنیم، روشنگری نمی کنیم، خیلی از موارد واقعا به اطلاع مردم نمی رسونیم و متاسفانه ذهنیت مردم اینه که بله پول میره به جیب بیمه و بقیه. ما
یه نکته من دیگه کلامت عذرخواهی میکنم، من اعلام بکنم خدمت دوستان، ما خیلی تلاش کردیم یعنی توی برنامه که از دوستان ستاد دیه کشور هم تشریف بیارن پشت خط، متاسفانه نتونستیم. اگر صدای ما رو میشنون محبت بکنن بیان پشت خط صحبت بکنیم، شفاف سازی بشه، که ما شماره هم که اعلام کردیم 2265 2285 و 2786 1035. سپاسگزارم از دوستان ستاد دیه کشور. بفرمایید، خواهش ببخشید.
مورد بعدی که واقعا جای کار داره و باید اهمیت بدیم ما بیمه یا بحث مطالبه گریه، به شخص خودم اعتقاد دارم صنعت بیمه تو این بخش ضعیف عمل کرده، تو بحث حالا سهمایی که داریم به خیلی جا پرداخت میکنیم به نظر من عادلانه و منطقی نیست. و نکته مهمی که من قبلا تو صحبت چند دقیقه پیش هم خدمت دوستان گفتم این که ما بسیار اطلاعات برامون اهمیت داره، اطلاعاتی که راهنمای رانندگی داره، اطلاعاتی که دادگستری دارن، اینا به ما منتقل بشه. چرا رانندهی که الان هر روزه داره تخلف میکنه، جرامیمش بالاست، ولی میاد بیمه نامه میگیره تأثیری نداره؟ همه جای دنیا واقعا اینجوری نیست. ما بیایم این عوامل رو شناسایی کنیم و واقعا تو حق بیمه اینا رو دخیل کنیم که بتونیم پالایش کنیم حق انتخاب ریسک به شرکت‌های بیمه بدیم و بتونیم تا حدودی این موارد رو کاهش بدیم. ضمن اینکه تو بحث پرونده‌های ساختگی و خسارتان به نظر میاد که شرکت‌های بیمه هنوز که هنوزه نتونستن جایگاه خوبی پیدا کنن و تو این زمینه خیلی هنوز جای کار دارن.
یه مطلب دیگه هم که من اضافه کنم به فرمایشات حضرت عالی اونم اینه که واقعا این تبادل اطلاعات چطوری انجام نشده و این نرخ افزایش پیدا کرده. فرمودن
آقای دکتر ببینید ما چاپ شرکت بزرگ بیمه‌ای داریم،
اجازه بفرمایید من عرض بکنم. فرمودن که محاسبات بیمه‌ای رو این انجام شده، یعنی آکچواری. اگه واقعا بر مبنای آکچواری و محاسبات بیمه این کار انجام شده باشه که داده های شما باید از همه مراجع زیربط گرفته بشه، چون شما دارید بخش عمده از این نرخ حق بیمه رو به اونا دارید اختصاص میدید، وقت ازشون اطلاعات نگیرید چگونه میتونید مبلغ رو تعیین کنید، میزان رو تعیین کنید و نرخ حق بیمه رو مشخص کنید؟ محاسبه کردن این واقعا نیاز داره به اینکه
دکتر اشرفی ببینید تو بحث رشته‌های بیمه، همه رشته‌های بیمه این مشمول این بحث اکچوری که فرمودید، بله، میشه به استثنای رشته بیمه شخص ثالث. رشته بیمه نام شخص ثالث نرخ گذاری با شرکت بیمه نیست، اصلا بحث اکچوری مطرح نیست، یه جای خارج از سیستم میشینن و شما آقای دکتر خودی فرمودن شورای عالی بیمه تصمیم گیرنده بیمه، برید ازاشونو ببینید دیگه، حالا رئیس کل بیمه مرکزی بدون نقره، ولی بقیه دوستان معاونای وزیرا یا وزارتخونه‌ای هستن که انصافا اطلاعات بیمه ای ندارن و تو بحث شخص ثالث اصلا اکچوری مصداق نداره. واسه
آقای احمدجان ببینید ملاحظه فرمایید
پایه این افزایشه نداره الا اینکه 30% سهم آقایون گوشتن کنار بر مبنای اون هزینه هایی که کردن اومدن 37% کردن، خیلی راحت اب نداره. همه جا همین جوری دلا
آقای خودی ما در خدمت
الان اصلا بحث فقط بیمه شما نیست.
آقای خودی بفرمایید شما.
آقای خودی ببخشید اینا ناشی از
من بگم بهتون اینگونه نیست. ببینید 30% که قانون تکلیف کرده، من مثلا
کاری بله قانون تعیین کرده، بله
ببین قانون 60%
قانون تعیین کرده در مقابل تکالیفشون،
قانون تعیین کرده که شما 80% به حساب صندوق از محل
عقلی خب در مقابل تکالیفی که شما اول کرده.
من که نمیتونم برم، من که نهاد
شما رو نظر میگیرم،
من
کلان کشور رو میگم.
ببینید کلان کشور یه بحثی است، من وقتی به این من میگم 30% عقلیم اونجاست، درست؟ من یه پولی میگیرم 70% برام میمونه، درست؟ من با این 70% پول با خسارت مردم پرداخت کنم، جز این که نیست که ها؟ من میرم 70 تومن میگم، دارم 77 تومن میدم و دارم زیان میکنم،
بله
که من نمیتونم مردم 50 تومن بگیرم.
تازه خوب داری مدیریت میکنی به نظر من.
آره من ازم اینجا اینه، ببینید ما شرکت بیمه واقعا به تامین ما وقتی بیمون به یک بار 46% افزایش پیدا میکنه، شما میدونید من تعهدات بیمه‌نامه سال قبلمو 46% رو اضافه بکنم دیگه.
آقا دکتر 30% رو میدی که هزینه‌تو بیاره پایین.
خب اون 30% دست من نیست
که اتفاقا باید نظارت بر این بشه،
اصلا نمیتوانیم
اون 30% به نیرو انتظامی و راهنمای رانندگی و بقیه نهادها میدی که این درصد رو بیاری پایین که هزینات بیاد پایین که منابع افزایش بده کنه 107% نشه دیگه.
قانون تکلیف
کردی کمکتون میکنه اگه این یه مقداری بهش عنایت داشته باشید.
ما مبنای محاسباتمون بر میزان عقبی میسکیم میگیریم و کسایی که برداخت میکنیم. ما ببین ما عمر سنت میبه بالغ بر 80 ساله تو ایران،
درست؟
داد ما بالغ بر 33,000,000,000 عقبی مثالسه،
بله
عدد بزرگی
صدقه
کوچیکی
نیست. آقای دکتر اشرفی من یه تکمیلی بکنم صحبت آقای خوجی و آقای دکتر احمدیان رو، صحبتی که شما میگین واقعا متین و منطقی است، اون 30% این رو به قول آقای دکتر احمدیان باید همین دوستان آقای دکتر باقری در مجلس واقعا
بیمه مرکزی
کمک بکنم به بیمه مرکزی خود این نشستی داشته باشن با مجلس
گزارش بگیرن که بله. مرکز چی بله.
و اعضای شورای عالی بیمه هم همینطور ببینید
بله. این آقای دکتر خوبی کردن
اصولاً 200 میلیارد افرادی که درش انتخاب میشن لازمش اینه که دولت بالاخره یه رزومه یه سوابقی از تخصص و علم و تجربه اینا داشته باشه، بعد اینا بخوام بیان اونجا تعیین بکنن واسه مردم، بدونن که بر مبنای یه پایه علمی و یه شاخصهای مشخصی
بله.
این ارقامو تعیین میکنن. آقای استاد عزیز، جناب آقای فردوسی، بحث عمده سر این که این منابع داره از جیب مردم میاد بیرون، از سبد هزینه مردم داره میاد بیرون، از سر سفره مردم داره میاد بیرون. این که منابع دولتی نیست که بگیم آقا دولت داره میداله هر چی شد شد.
بله.
اما این از جیب مردم داره میاد بیرون. خب هر کسی که این حق میمره به شما میده، میره جای دیگه، یه فشار دیگه ای رو مردم میذاره. به هر حال هر کاری باید اصول خودش انجام بشه. من تنها بیمه شما رو عرض نمی کنم، من تو همه حوزه دارم عرض می کنم. این نشأت گرفته از شرایط اقتصادی کشوره. شرایط اقتصادی کشور به طوری شده که اصلا هیچ کسی تا فردای خودش نمیدونه چه اتفاقی براش میفته. یعنی هزینه روزمره یه خانواده چهار نفره تو تهران شما بررسی بکنید ببینید کمتر از 10 میلیون هست. اون وقت حداقلی که برای اینا تعیین میکنید چقدره؟ دولت داره تعیین میکنه، مجلس داره تعیین میکنه، بالاخره نظام داره تعیین میکنه. این ارقامی که دارن در نظر میگیرن با توجه به شرایط و موقعیت اقتصادی کشور، به نظر من رعایت اون قانون حداقل تو کشور بشه.
بله.
این که تو حوزه شما هم همین مسئله وجود داره. اون کسایی که میان به عنوان تصمیم گیرندگان و دستن در کاران همین حوزه بیمه ای، بالاخره یه مختصر بیس و پایه این علم و تخصص رو داشته باشن و بیان نظر بدن، بیان بررسی بکنن، بیان داده ها رو بررسی بکنن، بیان منابع و مصارف رو بررسی بکنن و نهایتاً یه همچین تصمیم گیری رو بکنن. یعنی اینجا نیاز به مدیریت منابع داره و نیاز به مدیریت مصارف داره. واقعا اینا انجام میشه؟ که نه انجام نمیشه، طبیعتاً شما هم گرفتار میشید. چون شما بالاخره هر کسی تو اجرا اون چیزی که بهش تکلیف میکنن انجام میده. وقتی هم کم میاره مجبور میشه از باز از تعهدات مردم بزنه. مجبور میشه کارشناسی ها رو ضعیفتر بکنه، زدوبند ها رو بیشتر بکنه، ارتباطات رو برقرار بکنه، آدم های خاصی بتونن استفاده کنن. یه جمعیت کسیدی که واقعا برخوردار هستن، حقشون هست، باید عدالت در موردشون اجرا بشه، متاسفانه به تو دلیل که ارتباط ندارن، علم ندارن، آگاهی ندارن، شرایط ندارن، متاسفانه محروم میشن. نبگم فقط تو حوزه شماستا، تو کلیه حوزا متاسفانه این اتفاق.
آقای دکتر خوشی یه 30 ثانیه فقط ساعت پایانی بفهمید که بعد با حضرت
من بن من جواب فرض خدمت عرض کنم. صنعت بیمه همه تلاش شده داره میکنه.
بله. خدا قوت خسته نباشید به همه دوستان صنعت بیمه کشور.
با همه سختی‌هایی که داریم،
بله.
با همه تورم و همه گرانی‌ها که جواب عملیان فرمودن در بخش در واقع خسارت‌های مالی علارغم اون و با 46 دست افزایش بیاد همه زحماتی داره میکشه سر مردم به حق و عادلانه پرداخت کنه. من نمیخوام بگم 100% رضایت پیش مردم، نه اصلا این چیزی نیست، اما همه تلاش هست واقعا صنعت تلاش میکنه اتفاق بده. ما امیدواریم که دستگاه نظارتی مجلس محترم دیوان مواصفات کنه سازمان بازرسی ورود بکنم و گزارش بگیرم از دوستانی که بالاخره سهمی رو برمی‌دارن.
ان شاء الله. ما امیدواریم. جناب دکتر خوشی خیلی لطف کردید اومدید
پیش ما. سپاس گزارم.
تماس به خدا نگهدارت. خدا
نگهدار.
آیدو تحمیدن که 30 ثانیه ساعت پایانی شما بفهمید.
شما کنم من در پایان فقط میتونم این آرزو رو کنم ان شاء الله وضعیت اقتصادی کشور و مردم انقدر خوب بشه که این رقما واقعا فشار بهشون نیاد. خدا ان شاء الله سبب بده به هممون که این روزای سخت رو بگذرونیم و همه فعلا الان درگیریم. آرزو میکنم که ایشالله هرچه زودتر این مسائل و مشکلات حل بشه.
ایشالله سپاس. آیا دکتر شفی شما یه سوال پایین داشته
باشید؟ من تشکر میکنم از رسانه ملی، هم صدا، هم سیما، هم رادیو گفتگو که خب الحمدلله باب خیلی خوبی رو باز کرده برای اینکه حداقل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور مورد نقد و بررسی قرار بگیره. جامعه مخاطب و جامعه هدف کل ملت ایران هستن. امیدوارم که هر چه زودتر این ویروس منحوس کرونا از کشور ریشه کن بشه و شرایط اقتصادی هم یه مقداری به هر حال به شرایط ایدالتری برسه که مردم بتونن راحت تر ان شاء الله زندگی بکنن.
ان شاء الله سپاسگزارم. ما هم طبق معمول دعا میکنیم که انشاءالله به لطف خداوند هر چه زودتر این مشکلات معیشتی مرتفع بشه انشاءالله. فراموش نکنید تا ساعتی بعد فایل صوتی و متن این برنامه رو میتونیم بر روی سایت رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما radiogoftegu.ir. انشاءالله چهارشنبه رأس ساعت 14:30 بر روی همین طول موج در خدمتتون خواهیم بود. موضوع برنامه فردا عبارت است از بورس 1400 همچنان قرمز. سپاس از شما و همراهی شما. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.